درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 38 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما در برنامه گذشته داستان ترور ناصرالدین شاه بود و ورود به دوره حکومت یا سلطنت مظفرالدین شاه و شروع شورش ها که اون برنامه اونجا تموم شد. حالا الان ادامه میدیم در دوره مظفرالدین شاه و ماجرای شورش هایی که در جاهای مختلف ایران شکل میگیری. یواش یواش میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و درود بر همه بینندگان گرامی کانال ارزنده شما و درود بر همه هممیهنان راستین و ایرانیان آزاده و مبارز در سراسر جهان. خوشحالم که بازم در یک برنامه دیگه در خدمت شما گرامیان هستم و میتونم در واقع حقایق تاریخ ایران رو باز همراه با آذربایجان رو در خدمت شما عزیزان با شما به اشتراک بگذارم.
سپاسگزارم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم تو برنامه. ما سراپا گوشیم شهرام جان.
خواهش میکنم. در برنامه پیشین اشاره کردیم به چگونگی به حکومت رسیدن مظفرالدین شاه و اینکه دوران کوتاه و 10 ساله مظفرالدین شاه در واقع همراه شد با سفرهای متعدد و بی حاصل مظفرالدین شاه از سویی که هزینه هاش بر خزانه پادشاهی و گردن مردم ایران سنگینی میکرد و از طرف دیگه شورش هایی که شروع میشه در شهرهای مختلف در تهران، در تبریز و مشهد به خاطر بحث گرانی و کمبود نان که در مورد علل کمبود صحبت کردیم در برنامه قبلی، حالا چه خوش سالی چه ظلم و ستم بیامانه در واقع ملاکان حتی حکامی و ملایانی که دست به دست هم داده بودن و با استفاده از اون اختیارات بی حد و حصری که داشتند اینها میرفتن و گندم رو احتکار میکردن، یعنی میرفتن از کشاورزان با قیمت خیلی پایینی خریداری میکردن، انبار میکردن و با هر خوشسالی بهانه‌ای داشتن تا به قیمتهای بسیار گزاف این در واقع گندم ها رو به مردم نگونبخت ایران در اون دوران که مهمترین در واقع غذاشون نام بود در واقع بفروشن. برحال نوایی که از دلایلی که اون اندیشه عدالت خانه، چون پیش ما قبل از بحث مشروطیت و شکل مجلس مهمترین خواسته مردم عدالت خانه بود، یعنی آن چیزی که حالا امروز بهش میگیم دادگستری، اون وضعیت خانخانی به اصطلاح هرج و مرج هرکی که در زمان ناصرالدین شاه ایجاد شده بود و دست قدرتمندان رو به ظلم و ستم به مردم باز گذاشته بود، حالا به قول خودشون رعیت باز گذاشته بود، هر کاری که دلشون میخواستن انجام میدادن و کسی رو در واقع پاسخگو نبود و مردم جایی رو برای دادخواهی نداشتن، چون اصلا چیزی به اسم دادگستری وجود نداشت، چیزی به اسم قوه قضاییه وجود نداشت، یک سری محاکم شرع بود که این ملایا میشستن و خود ملایا خودشون یک پای این غارت ها و جنایت ها بودن و وقتی که این قضیه دیگه بالا میزنه و میرسه به نان رو در واقع هدف میگیره و مردم میبینن که مهمترین علت در واقع اینه که این حکام و این ملاکان و این ملایان هر کاری دلشون میخواد میکنن، حتی تا اونجا دیگه گستاخ شدن که نان مردم رو ازشون میدوزن، یعنی در واقع در اینها رو به مرگ تدریجی محکوم کردن، دیگه جان به سر میشن و کم کم زمزمه شکل میگیره که ما باید توی مملکت عدالت خانه‌ای باشه که ما بتونیم در واقع دادخواهی کنیم و حق خودمون رو از این ستمکاران بگیریم. به هر روی ما حالا ما بحث نان و شورش نان رو ادامه میدیم. در سال 1284 شورش بسیار بزرگی در مشهد رخ میده و جالبه که علت این شورش هم این بود که خود حاکم مشهد احتکار کرد قله رو و نان رو گران کرده بود و مردم در واقع اونجا شورش بزرگی به راه میفته. دقیقا خیلی عجیبه که ماجرای این ماجرای به صورت دیگر در ایران امروز داره تکرار میشه. بلایی که مثلا امروز میبینیم جمهوری اسلامی داره سر دلار میاره، یا به طبیعی سر پول ملی ما میاره و دلار هر روز میره بالا و مردم هی فقیرتر و فقیرتر میشن، سفرهشون کوچیک کوچیکتر میشه، دقیقا در زمان قاجار به شیوه حالا کمتر پیچیده تر، کمتر پیچیده و نسبتا ساده تر در اون زمان انجام شده. من اینجا در واقع برنامه رو با یک نوشته ای از وزیر مختار اون زمان بریتانیا به نام اسپرینگ رایس در واقع آغاز میکنم. ببینید چی میگه. ایشون در نامه خصوصی که مینویسه میگوید به امنای عالی رتبه کشور امر شده است نان ارزاق مورد نیاز تهران را به هر نحوی که شده است تامین کنند. تهران چون بحثش بسیار حساس بوده، مثل امروز چون پایتخت بوده و حکومت قاجار محل استقرار اصلش اونجا بوده، یه جوری می‌خواسته در واقع حالا مردم تهران راضی نگه داره. اما چون خود این افراد، یعنی همین به اصطلاح این حکام، جزء همان مالکان زمیندار هستند که گندم‌های خود را به قیمت‌های بالاتر احتکار کرده‌اند، اوامر شاه را به این نحو اجرا می‌کنند که جلوی ورود گندم و جو را به تهران از دهات اطراف پایتخت می‌گیرند و گندم‌های متعلق به خودشان که از در انبارها تل شده است به بالاترین قیمت زمان قحطی می‌فروشند. بعد حتی در اصفهان کار به جای میرسه که مردم حمله میکنن به خانه یک آخوند معروف به اسم آقا نجفی، که حتی این آقا توی جریان جنبش تنباکو بود ولی اینجا قشنگ داشت احتکار میکرد و مردم حتی زدن خواستن اینو لتوپار کنن که زل و سلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم معروف اصفهان که حالا زمانی بشه راجبش صحبت خواهیم کرد مانع این قضیه میشه. خب من یک لیستی از شورش ها رو و زمانش رو برای شما میگم که تا ببینید که اوضاع چقدر وخیم بوده. در تهران و ورامین در سال 1277 شورش داریم، در قزوین 1277 همون سال، در تبریز دوباره همون سال شورش میشه، باز در فسا نزدیک شیراز، تهران و کردستان در سال 1278 یک سال بعد شورش داریم، در مشهد و تبریز دوباره ما شورش داریم 1282، در بهبهان 1283، در تبریز 1284، در مشهد 1284 که صحبتشو کردیم، تهران و اصفهان 1281 و باز هم تهران 1284. به هر روی مظفرالدین شاه چاره ای که حالا داشت، کارهای مختلف حالا تلاش میکرد که در واقع این ماجرا رو کنترل کنه، به شیوه پدرش سعی کرد نان و گوش از مالیات معاف نگه داره، اما این قضیه رو جواب نداد. بعد عرضم به خدمتتون که حتی آمد در یک سالی ایشون آمد اولین بار ما سوبسید رو که در تاریخ ایران توسط مظفرالدین شاه انجام میشه، در واقع آمدن برای تهران، البته این کارو کردن برای تهران، آمدن گندم رو هر خروار 20 تومن خریدند و به نونواها 10 تومن دادند که در واقع بشه به دست مردم این رو در واقع ارزان رساند. ولی خب این داستان ادامه پیدا میکرد و نتایج بسیار مهم سیاسی خود و اجتماعی خودش رو داشت. اولین قضیه بحث شورش نان داشت این بودش که اقشار مختلف مردم در واقع همدیگه رو پیدا کردند و با هم متحد شدند. خب این خیلی مهم بود، این مردم مثلا دیدن هست اقشار مختلف، چه میدونم یکی بقال، چقال، بازاری، اینا وقتی در کنار هم قرار گرفتن اون احساس همبستگی که باعث اعتماد به نفس و قدرت مردم بوده در اینا شکل میگیره و اینها پیش زمینه در واقع انقلاب بزرگ مشروطیت میشه. یعنی کم کم همین شورش های کوچک در شهر مختلف منجر میشه نهایتا به ماجرای مشروطیت. دوم حضور در واقع اجتماعی و گسترده زنانه. زنان در شورش نان نقش بزرگی داشتن. ما میبینیم چون اینها به خاطر ترس از به اصطلاح مرگ بچه هاشون، به خاطر که میدن بچه هاشون دارن گرسنگی میکشه، دیگه از جان میگذرشن، اون احساسات مادرانه غلبه میکنه و باعث میشه اینها ترس رو کنار بگذارن و وارد میدان بشن. یک چیزی که زنها داشتن این بودش که معمولا سربازان و گماشتگان قاجاری جرأت نمیکردن اینها رو به راحتی مورد ضرب و شتم قرار بدن، چون یک این زنها در اون زمان یک حرمت دو طرفه ای داشتن، یعنی هم سربازان قاجاری احتیاط میکردن، میگفتن اینا خب درست نیست، زنه نباید بهشون مثلا ما دست بزنیم، همین که از اینها متقابل از خشم مردم میترسیدن که اگر ما مثلا به این زنها مثلا بخوایم حالا اتاکی کنیم، مورد ضرب قرار بدیم، باعث خشم گسترده، خشم در واقع گسترده تر شدن خشم مردم میشه، برای هم خیلی رعایت میکردن. زنان هم از این موضوع استفاده میکردن و معمولا در جلوی اون صفی که حرکت میکرد تو تظاهرات قرار میگرفتن. حتی ما مثلا در یک از شورش فسا هزاران زن جلوی ارگ حکومتی شیراز حتی اونجا وایستادن و تحصن کردن. حتی یک بار در سال 1278 آمدن در تهران، زنان تهرانی جلوی کالسکه شاه رو گرفتن و سد کردن. شاه داشت به مظفرالدین شاه داشت میرفت باغ دولت آباد به اونجا در واقع استراحت کنه، جلوش رو گرفتن و اصرار کردن با یعنی اعتراض و اینا، منجر شد به درگیری که حتی این خدمه و حشم مظفرالدین شاه یک زن رو تا حد مرگ کتک میزنند. خب بعد از این دو تا، بس ما دو تا تا اینجا این بحث شورش نان گفتیم تاثیر اجتماعی داشته، اول اون به اصطلاح اتحاد اقشار مختلف، دوم حضور گسترده در واقع زنان هست در جامعه، سوم در واقع اتحاد در واقع بین بازاریان و ملایان حالا مخالف حکومت، چون یک سری ملا بودن که با یک سری از ملا درگیر بودن سر این احتکار و مخالف این احتکار بودن، این هم در واقع به هم پیوستن، اینا هم با هم پیوستن و این پیوستگی اینها توی دوره مشروطه خیلی کمک کرد توی ماجرای نهضت مشروطیت. خب ما حکومت به غیر از این که حالا میگم وارد این بحث سوبسید شد، یه کار دیگه هم که حالا میتونست انجام بده عزل کردن یک سری حالا از حکامی بودش که سعی میکرد مظفرالدین شاه با عزل کردن اونها جلوی شورش ها رو جلوی ناراحتی مردم بگیره و اعتراضات رو در واقع فرو بنشانه. خب با نگاه مثلا در سال 1277 شورش قزوین حاکم قزوین عزل میشه یا شخصی بوده به صدق الدوله، در شورش باز همون سال در تبریز شورش اتفاق میفته و معتمد حکومت در اونجا عزل میشه، یک فردی بوده مثل نظام العلماء طباطبایی. باز در تبریز شورش تبریز در همون سال امیر نظام تبریز عزل، در واقع حاکم تبریز عزل میشه، یک فردی به نام حسن علی خان امیر نظام. در تهران سال 70 شورش که میشه وزیر تجارت رو کنار میذارن و همچنین وزیر پلیس و سرتیپ قورخانه رو کنار میذارن تا مردم رو به اصطلاح آرام کنن. خب به غیر از بحث اتحاد، چهارمین چیزی هم که میشه گفتش که کمک کرد به مردم این بحث شورش ها، یعنی یه چیز مثبت ایجاد کرد، افزایش اعتماد به نفس مردم بود. یعنی وقتی مردم شورش میکردن و حالا میدیدن که خب توانستن فران حاکم رو عزل کنن یا مثلا حالا به هر دلیل مظفرالدین شاه عقب میشه، است این به مردم قوت قلب میداد. یک نکته مهمی الان بد نیست بدونید در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع با مطالعه همین چیزهایی که ما در جمهوری صحبت میکنیم، با آگاهی زبانشناسی مردم ایران و حتی با چیزی که اتفاقاتی که در ماجرای 57 اتفاق افتاد، یه چیزی رو یاد گرفته که آقا من هرگز و به هیچ روی من نمواد امتیاز بدم. ما اینو دیدیم، ما در مثلا قضیه کوی دانشگاه حتی یک نفر از خود این سیستم مجازات نشد و به ریش مردم خندیدن. بعد یک سرباز صفر بدبخت گرفتن به خاطر دزدیدن ریشتراش چیزش کردن، حالا یه جریمه براش گرفتن. یا مثلا در ماجرای مهسا ما دیدیم هیچ کسایی که مهسا رو کشته بودن بزنن هیچ مجازاتی نشد. این که در واقع حکومت اینقدر سفت و سخت وای میسته و پیش خودش فکر میکنه یا من اگر یک قدم جلو برن مردم 10 قدم پیش خواهند آمد و ایستادگی و سرکوب تمام عیار، خب اینها نمیدانند این فنری که جمع میشه و زمانی که دفعه پرتاب بشه در واقع چنان خواهد سوزاند، چنان نابود خواهد کرد که نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. به هر روی با یادآوری این مطلب ادامه میدیم بحث شورش ها رو. شورش ها وقتی گسترده میشه مردم این دفعه کم کم حتی خود شاه رو هم نشانه میگیرن. یعنی وقتی شعار ممکن بود به سمت یک حاکمی باشه، به سمت یک ملاک، یک ملایی باشه، در جاهای حتی خود مظفرالدین شاه هدف قرار میگیره که یکی از شعارهای اون زمان این بود که آبجی مظفر چرا نون گرونه، آبجی مظفر چرا گوش گرونه. حتی در مشهد شعار میدن که خدایا تخت سلطنت را سرنگون کن. و جالبه که یک سری هم از این قضیه استفاده میکنن. مثلا در تبریز یک شخصی به اسم شیخ سلیم واعظ تبریزی بالا منبر میرفته و میگفته که اگر به این مملکت مشروطه بیاد نان و گوشت فراوان میشه و ارزان. یعنی از این موقع استفاده میکرده و به اصطلاح تبلیغ میکرده به اصطلاح مشروطیتو. بعد نیست یه نوشی از احمد کسروی رو در این مورد با هم دیگه مرور کنیم. احمد کسروی میگه که در مورد شیخ سلیم واعظ تبریزی میگه، میگه این مرد شیخ سلیم، این توی که در واقع یکی از بهترین منابع تاریخ مشروطیت همین کتاب احمد کسروی که خودش در اونجا حضور داشته و همه چیز با جزئیات کامل نوشته، کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی، این در واقع نقل از همون کتابه. احمد کسروی میگه این مرد شیخ سلیم چه در این هنگام و چه پس از آن با زبان ساده روستایی سخن گفته و داستان کمیابی نان به گرانی گوش را به میان آوردی و نویدها دادی که چون مشروطه باشد نان فراوان به گوش ارزان در دسترس همگی خواهد بود. همون می نویسد امروز با دستور محمد علی میرزا در دکانها نانوایی چراغ روشن گردانیده و بهای نان را کم کردند. چون سالها در آذربایجان نان گران به کمیاب و خود مایه دلازردگی مردم شده بود، محمد علی میرزا میخواست با کاستن از بهای آن از مردم دلجویی کند و از گرایش ایشان به کوشندگان جلو گیرد. بعد ولی مردم به محمد علی میرزا پاسخ میدادند درخواست ما ارزانی نان نیست، ما مشروطه میخواهیم. یعنی ببینید این ماجراش به اینجا میرسه که زمانی که حتی زمانی که محمد علی میرزا ولی عهده و سعی میکنه حالا مردم رو آروم کنه، مردم دیگه به اینجا میرسن که دیگه میگن ما دیگه نان، دیگه بحث ما دیگه نان هم نیست، حالا دیگه ما مشروطه میخوایم. این در واقع تلاش کردیم که هممیهنان رو با این فضای ملتهب اون زمان جامعه آشنا کنیم و چه حرفهایی داره زده میشه و چه اتفاقاتی داره میفته. بد نیست در واقع اشاره کنیم به همینجور یکی از قهرمانان بزرگ شورش نان، یکی از زنان بزرگ تاریخ معاصر ما هستش، یک زن مبارز و دلاور، یک زن تبریزی به نام زینب پاشا. زینب پاشا در واقع یک اعجوبه شگفت انگیزی بوده. البته واقعیتش بگیم زنان ایرانی یکی از قوی ترین زنان دنیا هستن و ما میبینیم در همین 40-45 سال 46 سال با اینکه این رژیم به وحشتناکترین حالت ممکن زنان رو سرکوب کرد، تو سرشون زد، تحقیرشون کرد، همه کاری باشون انجام داد، زنان از پا ننشستن، تحصیل کردن، کار کردن، سعی کردن مستقل باشن. حتی زن ما میبینیم الان در همین ایران حتی زنانی که فقیر هستن، بچه دارن، بیوه هستن، چطوری سعی میکنن شرافت خودشون رو حفظ کنن در واقع خانواده خودشون حفظ کنند و نمونهش خیلی داریم، نمونهش خیلی داریم. هرچند جمهوری اسلامی تلاش کرده از زن ایرانی دو تا چهره در واقع نشون بده و ما معرفی کنه به عنوان نماد زن ایرانی، یکی در واقع همین به اصطلاح پیروان خودش این ولایت مدارها، این فاتح کمانده ها، تیپ و چهره دومی که جمهوری اسلامی دستگاه تبلیغاتی پروپاگاندای وزارت اطلاعات تلاش میکنه از زن ایرانی به ما نشون بده، همین در واقع زنهایی هستن همین شبیه همین چیزهایی که با عرض معذرت بهشون میگن پرستو. اینها رو نشون میده که بله زن ایرانی اینجوریه، یعنی نماد بسیار زشتی از زنان ایرانی به ما نشون میده. ولی ما دیدیم که بانوان ما در واقع با این همه فشار و گرفتاری که براشون درست کردن، حتی با اهریمن خویی ها، اهریمن گری تلاش کردن با لطایف الهیل زنان و مردان رو در روبروی هم قرار بدن که ما دیدیم در این سالهای اخیر چقدر طلاق و جدایی ها منجر شد، ولی باز دیدیم زنان ما فرزندان مبارزی رو در واقع تربیت کردن که ما نسل مبارزی رو به ما تحویل دادن، همین بچه های دهه 80، همین بچه های دهه 70 که حداقل 3 تا خیزش بزرگ رو با خون پاکشون رقم زدن، چه در سال 96، 98 و چه در سال 1401. من از همینجا به بانوان شریف میهنمون به ویژه مادران جانباختگانمون درود میفرستم و از همینجا دست و پای تک تک مادران جانباختگان رو از همینجا میبوسم. خب با این یادآوری میریم به سراغ زینب پاشا. زینب پاشا در واقع از زندگیش اطلاعاتی که ازش داریم، دختر مرد فقیری بوده به اسم شیخ سلیمان، در محله عمو زین الدین تبریز به دنیا میاد. با نامهای مختلف ازش یاد شده: بی بی شاه زینب، زینب باجی، زینب دهباشی، الگزی یا دختر مردم یا دختر ملت. ایشون در واقع با 40 تا زن تبریزی کار خودش شروع میکنه، گروه مسلح تشکیل میده بر ضد محتکران و حکام قاجاری. در ماجرای تنباکو نامش بر سر زبان ها میفته، زمانی که ناصرالدین شاه تهدید میکنه بازاری ها رو و میگه بازارها رو باز کنید، زینب پاشا وارد میشه و اون گروه مسلح زنان خودش رو وارد میکنه و اینها با چماق حمله میکنن به حجرای بازاری ها و اینها رو وادار میکنن که به اصطلاح حجرای خودشون رو ببندن و هر جا زینب پاشا میرفت مثلا میدید مردم نشستن، یک جمعی از مردها نشستن بی تفاوت هستن، مثلا در مساجد و غیره میرفت و سعی میکرد با سخنرانی های آتشین اصطلاحا اینها رو به سر غیرت در بیاره، مثلا اون زمان قشر خاکستری که اون زمان بودن، با این سخنان سعی میکرد اینها رو تحریک کنه. من یکی از سخنرانی هاش رو، قطعیش رو در واقع به فارسی ترجمه شده رو براتون میگم. میگه اگر شما مردان جرأت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید. ما جای شما با ستمکاران می جنگیم. و بعد از گفتن این حرف، این روسری خودشو در میاره، پرت میکنه به وسط مردها. این در واقع تبدیل میشه به یک حرکت مبارزه. اون زمان همین یاران زینب پاشا، این خانمهایی که بودن، که حتی بعدها رسیدن به 3000 نفر هم میرسن، وقتی میرفتن یک جمعی از مردان رو میخواستن تحریک کنن، همین کار میکردن، این لچک رو در میآوردن و پرت میکردن به سمت مردا که شما سرتون کنید و به اصطلاح ادعای مردانگی نکنید. خب این وسط مشخص میشه کسی که در واقع مثلا احتکار میکرده خودش مرشد بزرگ تبریزه، که حتی صدای ملا، خود ملا هم در میاد بر علیه مرشد و بر علیه این، حتی میرن بر علیه این و بر علیه حکومت میرن تو کنسولگری روسیه به اصطلاح تحصن میکنن. حتی مشهده میخواست 3 بار فرار کنه، جلوشون میگیرن باز همین زینب پاشا زنهای تبریز جمع میکنه، باز یه تظاهرات بزرگ راه میندازن بر علیه همین مرشد و حکومت شلیک میکنه نیروهاش و سه تا زنم کشته میشن و کم کم شعار نان تبدیل میشه به شعارهای سیاسی و علیه سلطنت قاجار. خب این نمونه از شورشهایی بود که زینب پاشا داشت راه میداخت در تبریز، زن مبارز. یکی از ماجراهای معروفه که شورشهای معروفش بر علیه والی آذربایجان، این شخصی بود به اسم عبدالرحیم قائم مقام، این پیشکار وقت آذربایجان بود. زمانی که والی شهر تبریز میشه شروع میکنه به احتکار کردن و قحطی و گرانی نان وجود میاره و زنان وقتی میرن دوباره مردها بی تفاوت هستن، مثلا بعضی وقت دیدید مثل همین گشت ارشاد میفته به جان زنان و مردها نگاه میکنن، اینا به همدیگه خبر میدن و شروع به همدیگه میگن که مسلح بشین و حرکت کنیم. از میرن اول میرن یک بازار است مثل بازار دلال زن در تبریز، اونجا رو میبندن، بعد میرن به سمت راست بازار که در واقع محور اصلی بازار تبریز، اونجا رو میبندن و حرکت میکنن با چماق به سمت پل قاری. ما ترکی بهش میگیم قار چرپوسه، تبریز همه میدونن کجا رو دارم میگم. یک پل قدیمی هستش که حالا گویا زمانی که اونجا حالا میساختن یا بعد از ساختش یه پیرزن با موهای سفید هم چونجا میشسته، در زبان ترکی هم به ترکی آذری هم زنی که مثلا خیلی پیر شده باشه موهای سفید داشته باشه بهش میگن قاره. بعد واسه همین اونجا معروف شد به قار چرپوسه، یعنی پل قاری. خونه این والی هم اونجا بوده. وقتی این والی میبینه که اینا دارن میان با صدای فریاد زنها رو میشنوه، از ترسش دستور میده که شلیک کنن، تعداد زیادی رو از زنان کشته میشن و این در واقع این شورش که دارم صحبتشو میکنم اواخر ناصرالدین شاه، زمانی که مظفرالدین شاه ولیت بوده و این بسیار به خبرش به مظفرالدین میرسه، مظفر قول میده که در واقع قیمت ها رو به قیمت عادلانه برگردونه. زینب پاشا ول نمی کنه، میگه مردم به این حرفا گوش نکنید، قیام کنید تا کلا این ماجرا رو تموم کنیم. یعنی همچین شخصیت داشته این زن. یکی از ماجرای معروفی که زینب پاشا خلق میکنه، یا یک آخوندی بوده به اسم نظام العلماء، این نظام العلمای تبریزی، این مال دوره مظفرالدین شاه داستان که تعریف میکنم، این اینقدر وقیح شده بودش که زمانی که شاه میگه که به این انباردارا که آقا غلاتون بفروشین که گندم ارزون بشه، این به شاه میگه اجازه بده من هر زمان که خواستم اجازه بفروشم، در واقع محصولات انبارامو بفروشم. خبر میرسه و زینب پاشا شروع میکنه با این خانوم ها که دو دستش بوده انبارای ملا رو شناسایی میکنه و جالبه مثل کاوه آهنگر که اون چرب رو از سرش باز میکنه سر نیزه میکنه، زینب پاشا در واقع چادر خودش رو در میاره و از چادر خودش پرچم درست میکنه و مردم رو میندازه پشت سر خودش و حمله میکنن. انبارایی که قبلا شناسایی شده بود رو قفلاش رو میشکنن و قله رو بین فقرا تقسیم میکنه. یه همچین شخصیت جسور و نترس و مبارزی داشته. سرنوشت این زینب پاشا در واقع به اصطلاح متاسفانه چندان مشخص نیست، فقط اینو میدونیم که میره به سمت کربلا برای زیارت، اونجا گویا ماموران عثمانی مردم رو در اون مرز خانقین اذیت میکنن. این بار زینب پاشا اونجا یه شورش دیگه راه میندازه و به دردی که ماموران مرزی عثمانی فرار میکنن و حالا درباره زینب پاشا میگن که زینب پاشا به کربلا رفت و دیگه هم بر نگشت و حالا حرف و حدیث زیاده، میگن همونجا فوت کرد و دیگه کسی اون رو ندیدیم. بانوی بزرگ بانوی روش شاد باشه. من یک اشعار یک شاعر تبریزی به نام فرخ میرزا رو درباره این زن دلاور و نستوه سروده شده رو براتون میخونم. شعرش به ترکیه و به فارسی براتون ترجمه میکنم. میگه حکم لد زینب پاشا جمله اناس و فراشا سیز بازار باسن داشا دیانه باغلیم جلیم پتاوامه باغلیم جلیم. فارسیش این میشه که زینب پاشا فرمان داد به زنان و فراشا که بازار رو به سنگ ببندید، منم چماقم رو حاضر کنم. و پاتابه رو بپیچن به پا. اون چیزی که قدیما خانم بین پای تو ساق پاشون میپیچیدن اونو داره میگه. این نمونه از اشعاری که در حق این زن دلاور سروده شده و میشه گفتش که اسطوره مقاومت و مبارزه است که امروز میبینیم دختران و زنان دلاورشون زنده یاد آیلار حقی، نیکا شاکرمی و سارینا و ندا و سلطان در همون راهی رو رفتن که زن دلاوری مانند زینب پاشا رفت. و بعد از این جمع حالا جالب بدونی که هم ندا و سلطان و هم آیلار حقی و هم حدیث نجفی هر سه آذربایجانی هستن. البته خب مهم نیست، همه در واقع فرزندان ایران هستن. فقط اشاره میخوام بکنم که فرزندان آذربایجان هنوزم کنوزه به عشق ایران جانشون رو به دستشون گرفتن و پا به میدان میذارن. بروی با این اشاره به این شورش ها و قهرمان بزرگ این شورش ها، این بحث رو من اینجا پایان میدم و اگر پرسشی هستش من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم شهرام جان. و این بانوی بزرگ زینب پاشا هم واقعا جالب بود، من خودم اصلا نشیده بودم تا راجع به ایشون و خیلی جالب بود. ممنون از اینکه مطرح کردی. پس ما همچنان در دوره مظفرالدین شاه هستیم و اتفاقات زیادی که در راهه که منجر میشه به انقلاب مشروطه، میمونه برای جلسه بعد. سپاسگزارم ازت.
سپاسگزارم.
بدرود.